24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرداد قاسم‌فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز پنجشنبه 20 مرداد ماه 1390 برابر با 10 اوت 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آروم و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشین. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم مانیا منصور که امشب او خبرهای دنیا رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. مانیا
با سلام و شب بخیر. نیروهای حکومتی سوریه به چند شهر این کشور حمله ور شدند و 11 نفر را کشتند. فعالان مخالف دولت دمشق میگویند نیروهای حکومتی روز چهارشنبه به شهرهای تفناز و سرمین در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. شاهدان میگویند در شهر مرکزی حمص نیروهای امنیتی با شلیک گلوله دست کم 11 تن از معترضان را کشتند. شهر دیروزور در غرب سوریه نیست برای چهارمین روز پیاپی در زیر آتش نیروهای دولتی قرار داشت. در همین حال تانک‌های ارتش سوریه از شهر هما خارج شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه بزرگترین بانک تجاری و شرکت تلفن همراه سوریه را تحریم کرد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به نقش این بانک تجاری سوریه به عنوان عامل گسترش سلاح‌های کشتار جمعی گفت در این تحریم‌ها زیرساخت‌های مالی حکومت بشار اسد و فعالیت‌های غیرقانونی آن هدف قرار گرفته است. دولت آمریکا همچنین سوریه تل بزرگترین شرکت تلفن همراه سوریه را بر پایه فرمان لازم الاجرای رئیس جمهوری آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر در سوریه تحریم کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید پرونده ترور مسعود علی محمدی تکمیل و با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که کشته شدن داریوش رضایی نژاد یک ترور بوده است. این در حالی است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود مدرکی در دست نیست که نشان دهد ترور داریوش رضایی نژاد ربطی به موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل داشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شبکه از جاسوسان و تروریست‌های وابسته به اسرائیل را منهدم کرده و عوامل اصلی ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای دستگیر شده اند. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با نارامی از جمله ماشین‌های آپاش مجهز می‌شود. آقای کامرون که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می‌گفت، خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از نارامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند استفاده خواهد شد. دو نماینده عضو کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس اعلام کردند وضعیت راه اندازی نهایی نیروگاه تا پایان ماه رمضان ممکن نیست. حسین امیری خامکانی و اسکر جلالیان همزمان از ارسال گزارش این کمیته به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند و از تأخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه انتقاد کردند. چین اعلام کرد آزمایش نخستین ناو هواپیمابر خود را بر روی دریا آغاز کرده. خبرگزاری دولتی شونهوا میگوید این ناو بامداد چهارشنبه از بندر دالیان در شمال شرقی چین حرکت کرده است. این ناو هواپیمابر چین یک ناو نیمه تمام روسی است که در حدود 10 سال پیش توسط اوکراین به چین فروخته شد. چینی ها پس از 10 سال کار توانستند این ناو را تکمیل کنند و به آب بیاندازند. و در پایان که اعتصاب در بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تولید کنندگان و فروشندگان پارچه که در بازار تهران فعالیت دارند مدت 2 هفته است که در اعتصاب به سر میبرند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشت روز سه‌شنبه بیش از 800 نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار در تهران جمع شدند تا با حضور رئیس شورای اصناف کشور دلایل اعتراض خود را مطرح کنند.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما مجله نیمه شب امشب چه خواهید شنید؟ ابتدا مروری خواهیم کرد بر آخرین وقایع لندن، شهری که شورش‌های ناگهانی 4 روزش اکنون فرو نشسته. با این حال از گسترش این شورش‌ها به شهرهای دیگر انگلیس خبر می‌رسد. سپس به سوریه خواهیم رفت، کشوری که ماشین کشتارهای خونینش به رغم اعتراضهای جهانی همچنان بدون وقفه و با آخرین توان به کار خود ادامه می‌دهد. آنگاه گزارشی خواهیم داشت از آخرین حرفهای محمد خاتمی با عده‌ای از دانشگاهیان. خاتمی در این دیدار از دستاوردهای محقق نشده ی انقلاب اسلامی سخن گفته است. روزنامه‌های بنیادگرای کیهان و رسالت در یادداشت‌های جداگانه با مضمون مشابه خواستار پالایش روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور شدند. روزنامه‌نگارانی که آنها عوامل نفوذی دشمنش می‌خوانند. دولت ایران پس از سالها اکنون به افغانهای غیر مجازی که در طرح ساماندهی شرکت کردند اجازه داده فرزندان خود را موقتاً و تا زمان خروج از کشور در نهضت سوادآموزی ثبت نام کنند. در این باره گزارشی خواهیم داشت. و سرانجام با مجله اقتصادی رادیو فردا به مجله نیمه شب امشب پایان خواهیم داد. با این مجله نیمه شب بمانید. امروز چهارشنبه دهم اوت، در واقع دیروز چهارشنبه دهم اوت، به نظر می رسد که آشوبای خیابانی در لندن فروکش کرده باشد، اما نارامی در شهرستانهای این کشور همچنان ادامه دارد و گروه‌های آشوبگر شیشه فروشگاه‌ها را شکسته، اجناس آن را غارت می‌کنند. شهران طبری از لندن گزارش می‌دهد.
لندن از شب سه شنبه تا امروز چهار شنبه نسبت به سه شب پرتنش قبل آرام‌تر است. بازگشت دیوید کامرون نخست وزیر و شهردار لندن از نیمه تعطیلات تابستانیشان و تشکیل جلسات فوق‌العاده موسوم به جلسات کبرا منجر به افزایش نفرات پلیس در لندن از 6000 به 16000 تن شده است. صبح امروز چهارشنبه ده اوت آقای کامرون پس از جلسه اضطراری دیگری اعلان کرد که به پلیس اجازه داده است از خودروهای آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی برای برقراری نظم و حفظ امنیت مردم استفاده کند. او همچنین به مردم و نیروی پلیس اطمینان داد که از بودجه و نفرات پلیس که پیشتر قرار بود کاهش یابد کم نخواهد گذاشت. علی‌رغم آرامش نسبی در لندن از شب گذشته تا حال، در شهرهای دیگر از جمله برمینگام، منچستر، ناتینگام، سالفورد و چندین شهر دیگر ناآرامی‌ها ادامه دارد. یکی از وقایع تکان دهنده در اولین ساعات نیمه شب گذشته در شهر برمینگام رخ داد. شب پیش عده‌ای از خانواده‌های آسیایی مسلمان برمینگام در خیابان اجتماع کرده اعلان کردند در حالی که پلیس نمی‌تواند جلوی آشوبگران را بگیرد، خود از فروشگاه‌ها و خانه‌هایشان در برابر این آشوبگران دفاع خواهند کرد. اما در اولین ساعات نیمه شب به گفته یکی از این افراد، اتومبیلی که راننده و چند سرنشین جوان داشت عمدن و به سرعت به میان گروه آنها راند و عده‌ای را زیر گرفت. بر اثر این واقعه سه تن از جمله هارون جهان، پسر 19 ساله آقای جهان، جان باخته، عده‌ای مجروح شدند. این اتومبیل و سرنشینانش بدون آنکه توقف کنند به سرعت فرار کردند. در حال حاضر پلیس در حال پیگیری این فاجعه است، اما خاطیان هنوز دستگیر نشدند. در همین حال مردم بسیاری از شهرها از جمله لندن به شدت این آشوب‌ها را محکوم کرده از پلیس می‌خواهند شدت عمل بیشتری به خرج دهد. تا کنون حدود 700 نفر در لندن و تعدادی در شهرهای دیگر دستگیر شدند. پلیس اجازه ندارد بدون حکم دادگاه بیش از 3 روز این افراد را در بازداشت نگه دارد. به همین خاطر دادگاه‌ها به صورت نوبتی و 24 ساعته در حال رسیدگی به جرایم بازداشت شدگان هستند. در این مرحله این افراد در دادگاه‌های مدنی محاکمه می‌شوند که نمی‌تواند بیش از 6 ماه حکم حبس صادر کند. از آنجا که چنین وضعیتی در این کشور بی سابقه بوده، دستگاه قضایی با مشکل کمبود امکانات روبروست. مؤسسه حافظ منافع شرکت‌های بیمه میزان خسارات وارده در این شورش را تا کنون 150 میلیون پوند برآورد کرده‌اند. رئیس پلیس اسکاتلند یارد اعلان کرد تمام صاحبان خانه ها، فروشگاه ها و کسانی که به هر ترتیبی در این آشوب ها صدمه خوردند، اگر دارای بیمه شخصی نباشند، می توانند از بیمه پلیس استفاده کنند تا به این ترتیب دست کم خسارات مالی آنها جبران شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
به سوریه برویم. تهدیدهای غیر مستقیم کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس یا درخواستای ترکیه هیچ کدام نتوانستند ماشین نظامی سوریه علیه غیر نظامیان را متوقف کند. بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه ترکیه بر ادامه عملیات نظامی نیروهای وابسته به خود در شهرهای مختلف تاکید کرد. عملیاتی که ادامه یافت و سه‌شنبه ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. ایلیا جزائری از لبنان گزارش می‌دهد.
نظام حاکم بر سوریه فقط 15 روز فرصت اصلاحات دارد. این را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه چهارشنبه اعلام کرد. به نظر می رسد این 15 روز ضرب العجلی باشد که احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار سه‌شنبه خود با مقام‌های سوریه اعلام کرده. با این وجود عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در برخی مناطق همچنان ادامه یافت. 21 هفته از زمان آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. سرکوب این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته است. اردوغان بعد از ظهر چهارشنبه در سخنانی تأکید کرد که نیروهای نظامی و امنیتی سوریه مردم خود را می‌کشند. او گفت در پیامی به مقام‌های سوریه خواستار توقف فوری خونریزی‌ها شده است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز در کنفرانسی خبری اعلام کرد ارتش سوریه از شهر هما خارج شده است. سه‌شنبه سفیر ترکیه در دمشق همراه هیئتی رسانه‌ای از هما بازدید کردند. به نظر می‌رسد این اقدام حاصل گفتگوی 6 ساعته روز سه‌شنبه وزیر خارجه ترکیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق باشد. داوودوغلو خاطر نشان کرد که با مقام‌های سوری بر سر حضور خبرنگاران رسانه‌ها در مناطق مختلف این کشور به توافق رسیده است. از سوی قرار است نمایندگانی از هند، برزیل و آفریقای جنوبی با مسئولان سوری دیدار کنند. آن گونه که اعلام شده، نمایندگان این سه کشور عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند پیامی قاطعانه به نظام اسد بدهند. اما در وضعیت میدانی سوریه روزها تکرار می‌شوند. نیروهای امنیتی تورهای مرگ خود را برای صید معترضان می‌گسترانند. نتیجه نیز جز افزایش شمار کشته شدگان چیز دیگری نیست. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، درزور چهارشنبه خود را با کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر آغاز کرد. عملیات نظامی ارتش در این شهر از هفته پیش آغاز شده است. تکتیراندازها بر بالای ساختمان‌ها مستقر شدند. تانک‌ها و خودروهای زرهی همچنان در شهر پرسه می‌زنند. کمبود مواد غذایی در این شهر به شدت محسوس است. وضعیت حومه دمشق بهتر نیست. زملتا، اربیل و هموریه شاهد یورش نیروهای امنیتی و بازداشت صدها نفر بود. صدای تیراندازی نیز در این مناطق شنیده می شود. تماس‌های تلفنی به طور کامل قطع است. عملیات نظامی در روستاهای ادلب ادامه دارد. خودروهای زرهی و تانکا وارد روستاهایی می شوند که پیشتر در آن حضور نیافته بودند. نتیجه این عملیات دستگیری بیش از 200 نفر و فرار ده‌ها خانواده بود. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است برای بررسی اوضاع در سوریه تشکیل جلسه دهد. مقام‌های آمریکایی از افزایش فشارهای سیاسی بر اسد خبر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ماه رمضان فرصت مناسبی است تا در کنار افطاری دادن و افطاری خوردن و گفتن و شنیدن سخنرانی‌های معمول این ماه، منتقدان سیاسی در ایران هم گرد هم جمع شوند و از مسائل روز سخن بگویند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران یکی از فعالان عرصه سیاسی ایران است که در این ماه احتمالاً روزها و شبهایی پرمشغله خواهد داشت. آرش حسن نیا گزارشی دارد از آنچه محمد خاتمی در یکی از همین دیدارها با میهمانان دانشگاهیش گفته و شنیده.
با اینکه محمد خاتمی در 2.5 سال گذشته از آغاز اعتراض‌ها در ایران گاهی سران فتنه نامیده شده، اما او همچنان از موضع یک اصلاح طلب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی سخن میگوید. او از منحرف شدن انقلاب اسلامی میگوید و از نرسیدن جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظرش حسرت میخورد و البته به اجرای تمام اصول قانون اساسی اصرار میورزد. رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه ها گفته انقلاب اسلامی سال 57 انقلابی به نام خدا و برای مردم بود که از اهداف خود دور شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی بدان صورت که مورد توجه بود پیاده می شد، ملت ما در مسیر کمال تاریخی خود به نقطه بلندی می رسید. محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار مقیم پاریس، سخنان محمد خاتمی را این گونه توضیح می دهد.
واقعیت این هستش که انقلاب 1357 یک انقلابی بود که حداقل خواسته ها و مطالبات آزادی خواهانه، مترقیانه و دموکراتیکی رو داشتش. قرار نبودش که در شعارهای قبل از انقلاب، در وعده هایی که قبل از انقلاب داده می شد، ما بعد از نظام پهلوی یک نظام دیکتاتور استبدادی ناقض حقوق و آزادی های اساسی مردم رو داشته باشیم. ولی اون چیزی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد کاملا خلاف اون وعده ها بودش. یعنی در تمام دوره‌های جمهوری اسلامی شدیدترین سرکوب‌ها، خشونت‌ها، نقض آزادی‌های اساسی مردم، گروه‌های سیاسی و اجتماعی، تمام منتقدین مخالف رو ما شاهد بودیم و این مسئله فقط مورد حالا اذعان منتقدان یا مخالفان نیستش. بسیاری از کسانی که هم در انقلاب اسلامی نقش جدی داشتن و در جمهوری اسلامی هم مسئولیت‌های جدی داشتن، امروزه به این اذعان دارن.
از این روزنامه‌نگار مقیم پاریس می‌پرسم به نظر او آنچه محمد خاتمی بر آن پافشاری می کند کدام یک از آنهاست؟ آنچه پیش از انقلاب اسلامی وعده داده می شد یا آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حیات آیت الله خمینی در جریان بود؟ محمد رضا یزدانپناه:
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و تجربه تاریخیش نشون داده که اساساً این نظام در برهای مختلف با حالا درصدی کم و زیاد، هیچ وقت یک نظامی نبوده که حتی بشه گفتش درصد بالایی از اصول دموکراتیک و اصول حقوق بشری رو میتونه متحقق بکنه. منتها مسئله این هستش که در همین قانون اساسی موجود هم میشه گفت تناقض‌ها و هم میشه گفت نقص‌های زیادی وجود داره که اصلاح طلبان و آقای خاتمی درباره اونها ساکت هستن.
محمد خاتمی در پایان سخنانش در جمع اعضای انجمن اسلامی جامعه پزشکی و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها برای برون رفت از وضع موجود توصیه‌هایی دارد. او توصیه می‌کند حالا هم باید اصرار کنیم که جمهوری اسلامی با تمام ابعادش پیاده شود، نه اینکه از بعضی جهات تظاهرات و ظاهرسازی بشود و از بعضی جهات بسیاری از مسائل اساسی نادیده انگاشته و حتی ضد ارزش‌ها ارزش قلمداد شوند. اما محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار مقیم پاریس، بر این باور است که این اصرارها و تاکیدها چاره‌ساز نخواهد بود.
حداقل در 2 سال گذشته ثابت شد که رهبران جنبش سبز، ما اگه بتونیم از آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز نام ببریم، با رهبر جریان اصلاحات در نگاهشون به حل مشکلات و معضلات موجود کاملا دچار اختلاف نظر و به خصوص اختلاف استراتژی هستند. آقای موسوی و بقیه رهبران جنبش سبز شعارهای رادیکالی که در درون جنبش، در خیابان‌ها، در تظاهرات مختلف سر داده می‌شد رو پیش کدوم رو نفی نکردن و بلکه حتی از اونها حمایت کردن و به نظر میادش که در این زمینه طیف اصلاح طلب جنبش سبز یا طیف اصلاح طلب بهتر بگیم منتقدان در شرایط کنونی راهبردهای متفاوتی برای تغییر یا اصلاح وضعیت موجود در ایران به نسبت جنبش سبز دارن و الان به نظر نمیاد که صحبت‌های آقای خاتمی و راهبردهای ایشون مانند اون چیزی که در قبل از جنبش سبز بوده با اقبال بدنه یا پتانسیل اجتماعی جریان اصلاحات روبرو بوده باشه.
محمد خاتمی دست کم در حوزه عمومی همچنان اصرار دارد تا موقعیت یک اصلاح طلب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند، موقعیتی که ایستادن در آن بسیار دشوار است. خاتمی بودن منتقدان و مدافعان بسیاری دارد.
روزنامه کیهان و رسالت، دو روزنامه مشهور بنیادگرا در ایران، در شماره صبح چهارشنبهشان در یادداشت‌هایی خواستار پالایش روزنامه‌نگاران داخل و خارج از ایران شدند. روزنامه‌نگارانی که آنها را عوامل نفوذی دشمن هم نامیدند. روزنامه کیهان و رسالت این مطالب را بعد از آن نوشتند که آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش در سخنانش تهاجم فرهنگی دشمن و نفوذ آنان در فضای رسانه‌ای ایران را مهمترین تهدید کلیدی برای نظام عنوان کرده بود. مهتاب وعیدی در این باره دیدگاه سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی رو جویا شده.
به هر حال بخش‌های کمی عاقل در نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که یک آزادی کنترل شده و هدایت شده‌ای رو به ویژه در آستانه انتخابات مجلس برنامه‌ریزی بکنند تا بتونن که یک مشارکتی رو در داخل داشته باشن و همچنین در برابر افکار عمومی خارج نشون بدن که حداقل روزنامه‌های وجود دارن که بخشی از انتقادات رو مطرح می‌کنن و باز شدن روزنامه اعتماد و فعال شدن مجدد هفته‌نامه شهروند امروز میتونست نوید بخش باز یک حرکت جدیدی باشه، در این حالی که نباید فراموش کرد که جمع گسترده‌ای از روزنامه‌نگارا امروز در زندان هستند و سرکوب و سانسور و اختناق و ارعاب در فضای رسانه‌ای رمقی باقی نگذاشته. اما اندک رمقی هم که با تلاش و شجاعت و پایداری روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل ایران سوسو میکنه و همچنان مقاومت میکنه، به نظر میرسه که مجددا رهبر جمهوری اسلامی رو ناخرسند و خشمگین کرده و در روزهای آتی همین اندک روزنامه‌هایی که با تمام تنگناها دارن تلاش میکنن، بعید نیستش که تیغ سرکوب و دستگیری و داغ و درفش دوباره به سمت روزنامه‌نگارهای آزاد و مستقل روان بشه.
آقای میردامادی، روزنامه کیهان مطلبی منتشر کرده تحت عنوان لانه شارلاتان‌ها و مروری کرده بر فعالیت مطبوعات از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی از حدود 10-12 سال پیش تا الان و اشاره کرده به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اون زمان که گفته بوده من با آزادی مطبوعات مخالف نیستم و خیلی هم دوست دارم که تنوع زیادی باشه در مطبوعات کشور. شما اون زمان در ایران بودید و فعالیت مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری داشتید. فضای مطبوعاتی اون موقع رو چطور میتونید توصیف کنید؟
هیچگاه آیت الله خامنه‌ای در طول این 22 سالی که از زعامت و رهبری ایشون میذره به آزادی مطبوعات سر سازگاری نداشت. از همون ابتدا هم ایشون با مطبوعات منتقد سر ستیز داشت. در دوره اصلاحات و بهار آزادی مطبوعات هم آیت الله خامنه‌ای همیشه با خشم و ناراحتی از موج فزاینده آزادی مطبوعات در بعد از پیروزی اصلاح طلبها برخورد میکرد و هیچگاه رضایت نداشت و دستگاه قضایی که زیر هدایت مستقیم ایشون بود مأمور شد که به خشنترین شکل مطبوعات رو سرکوب کنه، روزنامه‌نگارا رو دستگیر کنه و به هیچ وجه ایشون مجاز نمیدونه که یک روزنامه‌نگار بتونه آزادانه سیاست‌های اقتصادی رو و سیاست‌های فرهنگی اجتماعی دولت رو نقد بکنه. به طریق اولا ایشون روزنامه‌نگارا رو هیچ وقت مجاز نمیدونه که بتونه رأس حاکمیت نظام رو حتی با مؤدبانه ترین و اخلاقی ترین و منطقی ترین واژه‌ها نقد بکنه و اینها خطوط قرمزی بود که آیت الله خامنه‌ای برای خودش ایجاد کرده بود و دستگاه قضایی هم بر اساس این خطوط قرمز همیشه برخورد میکرد و تفاوتی هم نمیکرد که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی باشه یا آقای خاتمی باشه یا در دوره اول و دوم آقای احمدی نژاد باشه.
روزنامه رسالت هم با انتشار مطلبی در همین مورد نوشته که بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور عامل دشمن هستند و جنگ نرم فرهنگی رو علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداختند و نوشته که مردم انتظار دارند مسئولان نظام و دستگاه قضایی با این روزنامه‌نگاران چه در داخل و چه در خارج از ایران برخورد کنه.
در طور روزنامه‌نگارای داخل کشور که بخش عمده‌ای از شاخص‌ترین و ارزنده‌ترین روزنامه‌نگارا در زندان هستند و تعدادی از روزنامه‌نگارای شجاعی هم که باقی موندن کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن و هر روز و هر صبح و هر شب آماده زندان رفتن و دستگیر شدن هستند، ولی در خارج کشور من متوجه نشدم که چگونه می‌خوان این برخورد رو صورت بدن و نه از نظر قضایی چنین توانایی رو داره جمهوری اسلامی، مگر اینکه دوباره بخواد به اعمال تروریستی دهه 60 رو بیاره که بعیده چنین توانایی رو نداره، چنین نفوذی رو نداره و به نظر میرسه که یک تهدید و یا ارعاب بیش نباشه، تهدیدی تو خالی که بعید هستش که روزنامه‌نگارای خارج از کشور مرعوب چنین تهدیداتی بشن و به نظر میرسه کارشون رو با شجاعت و صلابت ادامه خواهند داد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفته که افغانهایی که به طور غیر مجاز در ایران ساکنند اما در طرح ساماندهی شرکت کرده و برگه خروج دریافت کرده باشند میتوانند تا زمان خروج از ایران فرزندان خود را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در نهضت سواد آموزی ثبت نام کنند. یکی از مهاجران غیر مجاز افغان با نام عبدالقدیر که در تر ساماندهی هم شرکت کرده و برگه خروج به او داده شده به همکارم الهی روانشاد گفته که نمیداند چگونه میتواند با مدت کمی که برای اقامت به او داده شده فرزندش رو ثبت نام بکنه.
برای ما که رفتیم که همین کارسامونه بگیریم برای ما مثلا 2 ماه و 10 روز وقت داد. تو این 4-5 روز که مردم دیگه زیاد شکایت کردن، تو خونه من نبودن، خانومم بچه‌ام گفتن که 2 کشور مثلا ایراد گرفته، گفته نباید خانوادگی ها رو شما بیرون کنه. الان شده 1 سال بهشون وقت داده. حالا ما یه مشکل دیگه خوردیم که ما که جلوتر رفتیم کارتای ما رو گرفتیم به ما 2 ماه وقت داده. روی کارتا ما هم نوشته که بدون تمدید مثلا خروج از مرز یعنی تمدید نمیشه، ولی ما این موضوع رو چیکار کنیم؟ الان به خدا گرفتار شده.
شما مراجعه کردید و گفتید که برای دیگران 1 سال شده، چرا برای شما 2 ماه و 10 روزه؟
ما تا حالا مراجعه نکردیم، باید اونا اعلام کنن مثلا، مثل که همون اعلام کردن که بیایم. الان تا حالا اعلامی برای ما نشده که شما که 2 ماه مثلا بهتون وقت داده یا 3 ماه وقت داده شما بلند شین بیاین که بچهای مدرسگیتون رو بگیرن. هنوز الان مثلا ما هنوزم به این مشکل مواجه هستیم که بچه‌هامون رو میگیرن یا نه. شما یه لحظه گوش کنه، خونه اجاره‌ای داره مثلا، بعض افغانی ها که اصلا خونه خریدن اینجا نمیتونن، الان مثلا خریدار که نیست بخرن.
از کجا شنیدید که برگه دیگران 1 ساله هست و برگه شماست که فقط؟
الان خونه داداشم، من الان خونه داداشم اومدن، داداشم بلگاهاش 1 سال تری روز رفته گرفته 1 سال بهشون وقت داده، 1 سال. ولی ما که مثلا 10-12 روز جلوتر مراجعه کردیم به ما هفته به 2 روز وقت داده. بازم همین سوال از مقامات ایران میکنم که چرا مثلا برای اینایی که تو این ما مثلا تو این 10-5 روز میرن، چرا مثلا به اونا 1 سال وقت داده، برای ما 72 روز وقت داده؟ ما اینم ما هم شکایت الان میکنیم. من بازم از اونا خواهش میکنم که اینه برای ما یه چیزی بکنن که ما بدونیم که این چیکار میشه. موضوعی ما
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با یک مهاجر غیر مجاز افغان با نام عبدالقدیر در ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و اما فرصتی است در 2-3 دقیقه مونده به پایان نیمه اول مجله نیمه شب که همراه بشیم با شنوندگان رادیو فردا که تعدادی از نظرگاه های اونها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش.
در رابطه ما مسائلی که الان در لندن خیلی جالبه، جمهوری اسلامی گفته که ما میخواییم نماینده سازمان ملل بره اونجا بررسی بکنه. آقا نماینده سازمان ملل که شما چند ماه پیش به ایران را ندادیم بیا، بعد از اون گذاشته آقا نماینده سازمان ملل اصلا ارزونی خودتون جمهوری اسلامی. لاغل به مردم ایران اجازه بدین زندانیایی که الان در زندان دارن برن با زندانیای خودشون ملاقات داشته باشن. و در زمین جمهوری اسلامی من نمیدونم چرا نماینده سازمان ملل به سوریه نمیفرسته.
چرا اگه مردم سوریه و ایران بلند میشن اراذل اوباشن ولی مردم بحرین یا یمن انقلابین قهرمانن، چرا اینطوریه؟ من خواهش میکنم آقایونم که رأس مملکت ما نشستن جوابشو بدن.
من دوباره تماس میگیرم، من از قم اومدم استانبول فقط زنگ بزنم، من باید بیام به آنتن.
2 تا پیام دارم برای ملت ایران. پیام اولم این است، از تمام استادان، مربیان، ورزشکاران، رفتکار خواهشم این است که با این رژیم همکاری نکنند و برای این بسیجیان پاسدارها رزم یاد ندهند. پیام دومم این است، جوانان که دارن آب بازی میکنن آب بازی نکنند. این دولت اصلا مخالف خنده است، خاچ بازی کنن، خاچ بازی بر سر هم خاچ بریزن تا این رژیم خوشحال بشه. این خوشبازی رو هم شروع بکنم ببینم باز این رژیم میتونه این رو هم تحمل کنه یا نه.
نظرم اینه درباره این یادان آره که دارم میدن به هر دومه ایران میگن یکم با خودتون بشینید فکر کنید دوتا چهارتایی بکنین ببینید مثلا دارن 8000 تومان به شما میدن، ببینید دو برابر 8000 تومان از شما نمیگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، اینجا رادیو فرداست. تو این مجله نیمه شب است و من مهرداد قاسمفر در 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 20 مرداد ماه 1390 و با شما همراه خواهم بود تا چند دقیقه دیگه که مجله اقتصادی رو خواهید شنید. اما پیش از اون از شما خداحافظی خواهیم کرد. پیش از خداحافظی من اما با حسین قویمی همراه میشیم، همکارم که در استدیو خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با درود فراوان. نیروهای حکومتی سوریه به چند شهر دیگر حمله ور شدند و 11 نفر را کشتند. فعالان مخالف دولت دمشق میگویند نیروهای حکومتی روز چهارشنبه به شهرهای تفتناز و سرمن در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. شاهدان میگویند در شهر مرکزی هومس نیروهای امنیتی با شلیک گلوله دست کم 11 تن از معترضان را کشتند. در همین حال تانک‌های ارتش سوریه از شهر هما خارج شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه علت خروج نیروهای سوریه از هما را نتیجه تلاش‌های دولت خود می‌داند. روز سه‌شنبه وزیر خارجه ترکیه با تعیین ضرب العجلی 15 روزه پیام شدید اللحنی به حکومت دمشق ارائه داد تا به سرکوبی‌ها پایان دهد. در خبری دیگر از تهران، وضعیت جسمی قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در زندان اوین وخیم گزارش شده است. وبسایت کلمه نوشته است پزشکان زندان اوین با توجه به وضعیت جسمانی وی نسبت به سلامتی او هشدار دادند. قاسم شعله‌سعدی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از 5 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. بر پایه این گزارش آقای شعله‌سعدی در سال 81 نیز به اتهام توهین به رهبری بازداشت شده بود که بر اثر آسیب‌های زمان بازداشت دچار ضایعه نخایی شد و همکنون دست چپ وی در معرض فلج قرار گرفته است. به رغم هشدار پزشکان تاکنون هیچ اقدامی توسط مسئولان زندان اوین برای درمان این زندانی سیاسی انجام نشده است. همچنان در تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید پرونده ترور مسعود علی محمدی تکمیل و با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که کشته شدن داریوش رضایی نژاد یک ترور بوده است. این در حالی است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود مدرکی در دست نیست که نشان دهد ترور داریوش رضایی ربطی به موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل داشته است. و نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از دومین نشست اضطراری کابینه گفت که نیروی پلیس این کشور به تجهیزات بیشتری برای مقابله با ناآرامی‌ها از جمله ماشین‌های آب‌پاش مجهز می‌شود. دیوید کامرون که به دنبال گسترش حوادث اخیر به شهرهای دیگر بریتانیا سخن می گفت خبر داد که از عکس‌های گرفته شده از نارامی‌های اخیر برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زدند استفاده خواهد شد. و سرانجام چین اعلام کرد آزمایش نخستین ناو هواپیماپر خود را بر روی دریا آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا میگوید که این ناو بامداد چهارشنبه از بندر دالیان در شمال شرقی چین حرکت کرده است. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. فرصت بیشتری نمونده تا مجله اقتصادی رادیو فردا تکرارش. با من مهرداد قاسم فرام راه بودی در این مجله نیمه شب. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و شنونده ما.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی این هفته به مناسبت بحران جهانی اقتصاد به بررسی این بحران، پیامدهای آن و تأثیرش بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. کاهش رتبه اعتبار اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند روز گذشته، بحران و رکود اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی وارد مرحله تازه و خطرناک شده است. اولین پیامدها و واکنش‌های بازارهای بورس و مالی، سقوط شاخص‌های بورس در تمام بازارهای مهم بورس جهان بود. هنوز نمی‌توان گفت که سرانجام بی‌اطمینانی به بازارهای مالی چه خواهد بود و چه چشم‌اندازی در روزها و هفته‌های آینده قابل ترسیم است. آنچه اما قابل پیش بینی است این است که فلج بازارهای مالی و اعتباری به این زودی‌ها قابل ترمیم نیست، چون بدهی دولت‌ها چه در آمریکا و چه در بسیاری از کشورهای اروپایی به آن اندازه رسیده است که دولت‌ها روزانه تنها میلیاردها دلار باید بهره این بدهی‌ها را بپردازند. به دلیل بدهی‌ها دولت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌های خود هستند. کاهش هزینه‌ها اما به نوبه خود به بیکاری منجر می‌شود. بنابراین دولت‌ها در برزخی گرفتار آمدند که توانایی تصمیم گیری را برای آنان بسیار دشوار کرده است. اگرچه این بحران با کاهش رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا از سوی مؤسسه استاندارد و پورز شدت پیدا کرد، اما ناظران بدهی و کسر بودجه بی سابقه آمریکا را از یک سو و چانه‌زنی‌های چند هفته گذشته جمهوری‌خواهان با دولت باراک اوباما بر سر اجازه افزایش حجم قانونی بدهی‌های دولتی را از سوی دیگر دلیل وضعیت کنونی می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کاهش رتبه اقتصادی آمریکا گفت:
واقعیت این است که لازم نیست که یک مؤسسه ارزشیابی اقتصادی بیاید و به ما بگوید که برای کاهش کسر بودجه به تعادل بودجه و برنامه درازمدت نیاز داریم. این مسئله هفته پیش هم روشن بود، سال پیش هم روشن بود و روزی که من مسئولیت رو در کاخ سفید بر عهده گرفتم هم روشن بود. همچنین ما نیازی نداریم که یک مؤسسه ارزشیابی بیاید بگوید بن‌بست بر سر میزان بدهی های دولت در ماه های گذشته در واشنگتن سازنده نبوده.
در واکنش به بحران ناشی از بدهی‌های ایالات متحده و برخی کشورهای حوزه پول اروپایی یورو و به منظور بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی، دولت‌های گروه 7 روز یکشنبه با صدور یک بیانیه فوق‌العاده اعلام کردند که به حفظ ثبات نظام مالی بین‌المللی متعهدند. پیشتر بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از سقوط ارزش اوراق قرضه دولتی در حوزه یورو، اقدام به خریداری اوراق قرضه آن گروه از دولت‌های عضو این حوزه کرده است که با مشکل بدهی‌های کلان روبرو هستند، که ظاهراً اشاره‌ای به دو کشور اسپانیا و ایتالیا بود. کنت روگوف استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد میگوید شاید بهترین راه برای اروپا و آمریکا اجازه دادن به بالا رفتن نرخ تورم باشد، چون افزایش تورم به درآمدهای دولت کمک میکند و دولت میتواند بدهی‌های خود را بپردازد. همچنین باعث افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده میشود. به گفته این استاد دانشگاه هاروارد باید اعتراف کرد که بدهی‌های انباشت شده دولت‌ها احتمالاً هیچگاه قابل پرداخت نیست و در اروپا شاید کشورهایی مجبور به ترک حوزه یورو شوند. برای بررسی این بحران و پیامدها و راه‌های برون رفت از آن و همچنین تأثیرات آن بر اقتصاد ایران در مجله اقتصادی نفته، پای صحبت کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون و فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران نشسته ایم. آقای دادخواه، اگه بخوایم یک نگاه کوتاه بیندازیم، ریشه های این بحران چند روز گذشته رو باید در کجا اول ببینیم؟
این بحران سه عامل اصلی داره. یکی کسر بودجه قابل ملاحظه آمریکا است که آمریکا به اندازه بیش از یک سوم بودجهش رو الان کسری داره و وام ها در حال افزایش هستن. مسئله دومی که ایجاد شد این است که وقتی رهبران آمریکا، حزب جمهوری خواه و دموکرات شروع کردن صحبت کردن، نشون دادن که با هم توافق ندارن، اصلا از نظر دیدگاه و چشم اندازی که نسبت به اقتصاد دارن با هم اختلاف دارن، و در نتیجه اون کاری که انجام دادن فقط این بود که فعلا سطح وامگیری آمریکا رو بالا بردن، در حالی که مسئله اساسی کسر بودجه و به حساب عدم تعادل در اقتصاد آمریکا رو مورد بحث قرار ندادن و یک کمی لاپوشانی شد. مسئله سومی که این مسئله رو ایجاد کرد مسئله اطمینان و روانی است. ملاحظه بفرمایید که در مسائل پولی و بانکداری و در بازار، حتی در بازار تهران که نگاه کنین، مسئله اعتبار، مسئله اطمینان مهمه، و با این ترتیبی که ایجاد شد و بعد با پایین آوردن رتبه اعتباری آمریکا، یک اثر و شوک روانی ایجاد شد. توجه بفرمایید که آمریکا وامهاشو پس خواهد داد، ولی این مسئله روانی اثر گذاشت. البته عوامل جانبی دیگه هم بودن، مسئله اینکه اقتصاد اروپا هم دچار مشکله و وابستگی کامل همه اقتصادها به هم دیگه، که اقتصاد چین متأثر از آمریکاست، اقتصاد اروپا متأثر از چینه، این به حساب همه چیز رو تشدید کرد.
آقای رئیس دون، آقای دادخواه اشاره میکنند که در هر حال آمریکا به دهیاشو خواهد پرداخت، در حالی که خب آمارهایی که در دست هست یک مقدار این خوشبینی رو محدود میکنه. پرسش من ولی از شما این هست که منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند ایران از چه زاویه‌ای به این بحران نگاه میکنن؟
از حدود نمیدونم بوده شد قطعه 40 سال قبل که اقتصاد میخوندم، همیشه این بحران ها دامن اقتصاد آمریکا رو و اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته رو گرفته، رهاش هم نکرده و هر بار هم بیشتر شده، عمق بیشتری پیدا کرده. درسته که دوره های رکود کوتاه‌تر شدن و دوره های رونق گاه به 8 سال 10 سال رسیدن، ولی هر وقت ضربه های رکود وارد شده شدتش انقدر زیاد بوده که جبران اون دوره کوتاه رو کرده. باز همین بحران ها در آمریکا و تا زمانی که این سیاست ها رو و این روش های انبساطی و حبابی رو پیش گرفتند خواهد آمد. الان در سطح جهان سرایت پیدا کرده، در واقع یونان رو از پا در آورده، این دیگه ظاهرش حالا با زیلی صورت رو سرخ نگاه داشتنه و میرود که با ایرلند، با پرتغال و با ایتالیا هم چنین بکنه. کسری بودجه ایالات متحده که آقای دکتر دادخواه فرمودن همیشه بوده، 14400 میلیارد دلار بدهی 10 سال پیش این رقم نبود، که عادت کرده این بیمار معتاد به بدهی، به سادگی نمیتونه بدهیاشو بپردازه. 720 میلیارد دلار هزینه نظامی آمریکا، البته به جز بودجه به اضافه بخشی از اون پرداختایی که برای بازنشسته ها اینا میکنه، البته مشمول بهره های وام هایی که متعلق میشه به بخش نظامی نمیشه، اگر اونو بگیریم 1000 میلیارد میشه. این بودجه نظامی، این سیاست‌های انبساطی اینچنین به هر حال کار دست آمریکا داده.
آقای دادخواه، آقای رئیس دان اشاره کردن به هزینه‌های نظامی آمریکا و اصولاً اینکه هزینه‌ها باید در آمریکا کاهش پیدا کنه. آیا اصلا آمریکا از نظر اقتصادی در موقعیتی هست که برخی هزینه‌ها رو قطع کنه و در کجاها میتونه این کارو بکنه؟ با توجه به این بدهی که داره، چون یک بخش عمده ای از این پولی که در اختیار دولت هست باید بابت بهره این بدهی ها ماهانه پرداخت بشه.
من در درجه اول یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم و اون این است که این بحران ها در ذات اقتصاد سرمایه‌داری است و دلیل قدرت و پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری هم همین هاست. این رو اگر برگردیم به مثلا تئوری شومپیتر و دیگران هم نگاه کنیم، اینا این مسئله رو گفتن. کشورهایی که بالا پایین ندارن، پیشرفت هم ندارن. شما کشوری که بالا پایین نداره، کشوری مثل کوبا که در فقر و فلاکت داره زندگی میکنه، مردم جونشونو به خطر میندازن که در برن. کره شمالی است که مردم از گرسنگی دارن میمیرن. اینها البته بالا پایین ندارن، بحران اقتصادی هم ندارن و پیشرفت هم ندارن. این در ذات اینه. اما در مورد آمریکا، در حال حاضر کم کردن بسیاری مخارج ممکنه که مشکل ایجاد کنه. ملاحظه بفرمایید که قسمت عمده ای از مخارج دولت آمریکا، یعنی 65% مخارجی که بودجه آمریکا داره، چیزهایی است که طبق قانون باید انجام بشه و بودجه های رفاهی است. 65% و اینها طبق قانون تنها کاری که میشه کرد این است که افزایششون رو در آینده کم کرد. راهی که در مقابل آمریکا قرار داده، از یه طرف مقداری کاهش هزینه هاست، ولی از طرف دیگه پیشرفت اقتصادی است. یعنی اینکه یک خوشبینی ایجاد بشه که متاسفانه آقای اوباما همچنان این کار رو انجام ندادن و امیدوارم که در این فاصله انجام بدن که یک به حساب روحیه خوشبینی ایجاد کنن و سرمایه گذاری بشه و پیشرفت بشه.
خب چگونه باید این روحیه ایجاد شه؟
ببینید آقای اوباما مرتبا صحبت اینه کردن که بایستی ثروت و درآمد توزیع مجدد بشه، یا اینکه یک عده‌ای دارن زیادی میخورن، یا چرا همچین کردین. در حالی که مسئله اقتصاد عبارت از این است که افراد تولید کنن، سرمایه گذاری کنن و پیشرفت ایجاد بشه. اگر که ما دائما هر کسی که هر کاری کرد بهش ایراد بگیریم که تو چرا خوردی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، خب همه دست به دهن خواهند بود. همین الان صحبت یونان رو کردن، بسیاری از یونانی ها دست به دهن دولت هستن. پیشرفت اقتصادی که بشه، درآمدها افزایش پیدا میکنه.
شما میفرمایید که هزینه نظامی آمریکا کمتر از هزینه های رفاهی دولت هست، به همین لازم کم کردنش تأثیر نخواهد داشت.
آمریکا 550 میلیارد دلار هزینه به حساب نظامی معمولی داره، 190 میلیارد دلار دیگه مخارج به حساب اضطراری خارجی است که برای این جنگ های خارجی آمریکا است. این حاله که جمع بزنیم همونطور که فرمودن در مجموع میشه 700 خورده ای میلیارد دلار. این مخارج شما اگر کم بکنید همین الان یه مقدار بیکاری ایجاد خواهد شد. ملاحظه بفرمایید شما اگر که به حساب اوردر دادید که 5 تا 10 تا هواپیما ساخته بشه، بعد بگین خب این هواپیما ساخته نشه، خب اون کسانی که داشتن اون هواپیما رو میساختن بیکار خواهند شد. از طرف دیگه بعضی مخارج آمریکا مثل بیمه بیکاری، مثل فرض بفرمایید که بیمه بازنشستگی عمومی و اینها چیزایی هستن که طبق قانون بایستی پرداخت بشن. بنابراین تنها کاری که میشه کرد این که بگیم که در آتیه افزایش اینها به میزانی که قبلا بوده نباشه و میزان کمتری انجام بشه.
یعنی صرف جویی و به اصطلاح سخت کوشی با ریاضت.
بله، یک همچین چیزی برای آینده باشه، ولی از طرف دیگه این رو بگیم به افراد که برید تولید کنید.
خیلی خوب آقای رئیس دانا، برگردیم به بحث شما که در حقیقت میتونه آمریکا با کاهش هزینه‌های نظامی مقدار این رو جبران کنه، این کسر بودجه رو. آقای دادخواه میگن امکان نداره. چه راههای دیگه قابل بررسی هست؟
ببینید، من از همون اول صحبت پیشین آقای دکتر دادخواه میگم راز پیشرفت در این بحران هاست. بله، یه نفر ممکنه قرض بگیره، مرفلو بخوره و اینا، بعد که میره گوشه زندان، زن بچه‌ش آواره میشن، همه چیزش از دست میره، اون موقع بعد تابانشو پس بده. راز پیشرفت، بله، راز پیشرفت سرمایه‌داری با اون نظم ویژه خودش، با اون قدرت‌های انحصاری که در اختیار شرکت‌های بزرگه، بله، راز پیشرفت اونها همین بوده. ولی راز فقر جهانی، به گدایی انداختن جهان و آسیب‌پذیر کردن اقتصاد جهان هم در همین بوده، در همین قرض کردن‌ها و از این ولنگوبازی‌ها بوده دیگه. برای همین است که آمریکا در همه جا مداخله داره می‌کنه. چرا مثال کره و کوبا که خودشون محصول دست آمریکا، هم جنگ کره هم محاصره کوبا، ولی من اصلا دخالت اونجا نمی‌خوام. چرا سوئد مثال نمی‌زنیم؟ چرا چین مثال نمی‌زنیم؟ چرا برزیل و آرژانتین رو مثال؟ الان برزیل و آرژانتین در آماج حمله صندوق بین‌المللی پول و طرفداران خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتن. ببینید، یونانی‌ها دست به دهان دولت شدن، حقشونه، می‌خوان. میلیاردها میلیارد وام گرفتن و فرار کرده این وام از سیستم. الان بار بدهی و بدبختی شفتده بر دوش مردم، بر دوش کارگرا. الان این 118 تا 112 تا 118 که بازم آخر نفهمیدیم چقدر، اینم که دارن می‌گیرن، این هم مردمی که دارن مقاومت می‌کنن، معترضین میگن بارش میفته گردن ما. 740 میلیارد دلار بده ایالات متحده خرج هزینه‌های نظامیش می‌کنه. خب نکنه، میگه اگر بکنه بیکاری ایجاد میشه. مگه چقدر تو کمپلکس‌های صنعتی نظامی کار می‌کنن؟ این پول در جای دیگه. این چرا که میلیتاریست کینزیان روش رو پیش میگیره؟ چرا کینز جرایی میلیتاریستی حتما مطلوبه؟ این رو خرج دیگری بکنین، سرمایه‌گذاری بکنن در شاخ آفریقا، در جاهای دیگه، این نیروهاشونو که میفرستن در اونجا، در این همه جای جهان جنگ بکنن، بفرن چه کار بکنن؟ نه، اقتصاد قرار نیستش که یا بنگاه خیریه باشه از اون ور، یا نه از اون ور نظامیگری رو تشویق بکنه. این اقتصاد وابسته شده به میلیتاریسم و وابسته شده به این وام ها، و هر وقت ضرر رو، هر وقت جلوش رو بگیریم، منفعت، حالا ما دیدگاهی که ایدئولوژی منه یا ایدئولوژی آقای دکتر دادخواست، می‌ذاریم کنار.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
خب آقای دادخب، حالا سری بزنیم به تأثیر این بحران، به ویژه این که در حال چینی ها 1152 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو در دست دارن و برای اولین بار چینی ها از آمریکا میخوان که دلار ارزون کنه تا بتونه صادراتش افزایش بده و بتونه بدهیاش بپردازه، در حالی که اروپایی ها کاملا مخالفن و میگوین دلار بایستی گران بمونه تا اینکه صادرات اروپا هم بتونه رقابت کنه. خب حالا در این شرایط چه میشود کرد جز این که در حقیقت بودجه ها رو یه جوری متعادل کرد؟
من اجازه میخوام که دو تا نکته اول عرض بکنم، یکی این
ولی کوتاه برای که وقتمون آره
میدونم فقط عرض کنم که فروپاشی دولت اتحاد شوروی خودش نشون داد که بسیاری از این حرفایی که زده میشه بی ربطه و چینی ها موقعی شروع کردن به پیشرفت که اقتصاد سرمایه‌داری رو قبول کردن. مسئله برای مردم ایران مثل نسل من که یک سری حرفای نادرست توی ذهن ماها رفت و نتیجه هم همه دیدن، این مسئله این است که مردم ایران بدونن که تنها راه کوشش و پیشرفت و سرمایه گذاری است. و اما در مورد اینی که فرمودین در مورد چین، بایستی عرض بکنم که چینی ها اگر واقعا به این مطلب اعتقاد دارن که بایستی دلار ارزون بشه، بهترین کارش این است که اجازه بدن یوان افزایش قیمت پیدا کنه. اگر یوان رو بیارن توی بازار و افزایش قیمت پیدا کنه، خود به خود دلار ارزشش پایین میره، برای اینکه این دو سر یه قضیه هستش و مسئله رو حل خواهد کرد.
آقای رئیس دانا، ما داریم درباره اروپا و آمریکا صحبت میکنیم، اصولا این بحران ها چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران، با توجه البته مقام های ایران میگویند که اصلا تأثیر نداره و حتی روز یکشنبه گفته شد که نه تنها ایران با بحرانی روبرو نشده، بلکه خود این تحریم کنندگان هستن که الان گرفتار بحران هستن. آیا واقعا تلاطم بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی تأثیری بر اقتصاد ایران نداره و اگه داره کجاها داره؟
بله چرا داره. به نظر من هم بحران جهانی و هم تحریم ها تأثیر داره دیگه، مشخصه. این تحریم ها کاملا ایران ناگزیر شده که کالاهای اساسی خودش رو که جنبه تکنولوژیک دارن و برای کالای سرمایه‌ای هستن، برای بهره برداری از نفت هستن، بهره برداری از گاز هستن، تبدیل ها هستن، صنایع اساسی هستن، کاملا اینها رو در بازارهای گران‌تر بگیره و بسیاری از کالاهای چینی کم کیفیت رو وارد بازار بکنه و بعد بسیاری از صنایع داخلی برداغون شدن. الان خیلی از این شهرک های صنعتی که میرید سوت و کورن، یا مواد اولیه ندارند و یا اینکه رقابت کالاهای چینی که دوزه رقابت هم رقابت کامل نیست، یعنی همان با کیفیت بالا همون کالاها داده نمیشه. من از یک چینی یه بار در اینجا پرسیدم، بودم کیه اینا رو میندازید به ایران، این جریان چیه؟ گفت دیدون ما دنبا اقسام کالا داریم، خب میان اونجا اینا میخرن دیگه، حالا کیا میخرن و اینها دیگه بحثش به کنار. به این ترتیب تحریم ها به اضافه مسائل داخلی و فساد و نمیدونم ناامنی و نبودن نظارت‌های دموکراتیک و اینا، این یه جور بلا سر ایران آورده. و بعدم بحران ها با اینکه ایران ارتباط مالی و اقتصادی خیلی قوی با جهان نداره، ولی عوضش آسیب پذیرتره. کانال های ارتباطی با اقتصاد ایران کمتره، درست، ولی در عوض ضربه پذیری ایران خیلی بیشتر از همین که اون بازار در اونجا سقوط کرد یا اوائلش با بالا رفتن قیمت طلا که به نزدیک اون 3650-3660 رسیده بود، تکانه ها در بازار بورس ایران مشخص شد. تازه این بازار بورسی که منسجم هم نیست، این عدم انسجامش به اصطلاح ضربه ها رو خیلی بیشتر به خودش میگیره. بنابراین هم بحران و هم تحریم بر روی اقتصاد ایران تأثیر دارن. این اقتصاد در نهایت اینه بگم، این خیلی مهمه این نکته ها، در نهایت دودش به چشم ضعیف‌ترین، حالا شوروی برپاشید و نمی‌دونم کوبا بده و ایالات متحده و بوش از همه بهترین، اصلا ربطی به بحث ما نداره. دود این واقعه در چشم زحمتکشان و مردم فقیر سرزمینی میره که من با افتخار دارم در کنارشون زندگی میکنم، این را میپردازن. اگر بسیاری از این واحدهای سرمایه‌گذاری نیمه صنعتی نیمه نظامی در ایران، اینها از خیلی جهات هم ممکنه بعدشون نیاد از بعضی از شکل‌های بحران تحریم، برای که میگن حالا خودمون میسازیم، برای اینکه بگن خودمون میسازیم، خودشون در واقع اعمال قدرت میکنن. یعنی این بخش از سرمایه‌داری نیمه دولتی نیمه خصوصی که بخش کوچیکی هم کاملا باهاشون شریکه، بخش بزرگی هم از برخلاف اونی که میگن شریک این طرف، اینا ممکن از این وضعیت خودشون هم سود ببرن. اما صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع مصرفی سبک، کارگران، زنان و کارکنان خدماتی بخش دولت، لایه‌های میانی به پایین، به شدت دارن آسیب میبینن. اجاره‌ها به شدت بالا رفته، در حالی که قیمت مسکن اینقدر بالا نمیره که ترغیب بکنه سرمایه گذاری رو. این حالا جای بحثش اینجا نیست، اینا همش تأثیر اون بحران هاست و تحریم ها که دست به دست هم دادن و اقتصاد ایران رو شکننده کردن.
خب خیلی ممنون
جناب زرنگار. فقط یه نکته ای که بعدش بگیم این است که در 1930 وقتی بحران شد، تنها ارتباطی که ایران با اون بحران پیدا کرد سر درآمد نفت بود و امروز هم همون بساطه، و این نشون میده که اقتصاد ایران از 1930 تا حالا هیچ پیشرفتی از نظر اینکه به دنیا پیوسته بشه نداره.
بله از نظر نفتی بسیار آسیب پذیره، درسته. قیمت نفت به طور نسبی نسبت به سایر کالاها بالا نمیره دیگه، چون ایران میدونید الان 50-60 میلیارد دلار واردات ایران، همون مقدارم صادرات نفتی یه خود بیشتر. البته
در واقع پیوستگی اقتصاد به نفت همچنان مونده. و اما اتحادیه اروپا که در دو سال گذشته با بحران یونان، ایرلند و پرتغال روبرو بوده است، اکنون و بار دیگر تحت تأثیر بحران تازه از این نگران است که مهار بحران را در کشورهای عضو خود از دست بدهد. بنابراین پرسش مطرح این است که امواج بحران شروع شده از آمریکا تا چه اندازه میتواند اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
باید اینجا دو مرتبه یادآور بشیم که هنوز مقدار قابل توجهی از وام‌های مسکن کیفیت پایین امریکا روی دفاتر وام‌های بانک‌های اروپایی هست، یک چیزی نزدیک 120 میلیارد دلار. و این پایین رفتن شاخص بورس در امریکا باعث شده که ارزش این وام‌ها پایین بیاد، در نتیجه ارزش سرمایه و نقدینگی سیستم بانکی اتحادیه اروپا که حتی تا پیش از این هم بسیار شکننده و دچار مشکل بود، این خوب شکنندگی افزایش پیدا میکنه. ولی الان چند تا از بانک ها من جمله مثلا بانک سنتندر اسپانیا دو مرتبه زیر فشار رفت روز توی بازار بورس. اثر دوم این که متاسفانه طولانی مدت تر خواهد بود اینه که فشاری که الان ما دیدیم روی شاخص بازار بورس نیویورک اومد که تبعات اون نفت و دلار رو هم اثر گذاشت، این منفی روی اتحادیه اروپا اثر خواهد گذاشت، به خاطر اینکه متوسط کت یورو در مقابل دلار طوریه که جذابیت دلار داره نسبت به یورو افزایش پیدا میکنه و یک مقدار از سرمایه گذاری ها و پسنداز هایی که تا هفته پیش از دلار خارج شده بودن به یورو اومده بودن، اینا دارن به مرتبه برمیگردن به طرف دلار. خود این باز باعث کاهش نقدینگی در سیستم بانکی اتحادیه اروپا میشه و در نتیجه میزان پولی که در سطح بانک‌های اتحادیه برای قرض گرفتن و خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای اتحادیه وجود داره، این پایین اومده و پایین‌تر هم خواهد اومد.
از آغاز بحران در یونان بسیاری از اقتصاددانان توصیه می‌کردند که برای نجات یورو بهتر این است که کشورهای مانند یونان موقتاً هم که شده از حوزه یورو خارج شوند و با پول ملی خود پس از غلبه بر بحران به اتحادیه بازگردند. این توصیه اما تا به حال شدیداً از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا رد شده است. در دو سه روز گذشته بار دیگر و همانطور که در بالا گفته شد، یک اقتصاددان آمریکایی این توصیه را تکرار می‌کند. از مهرداد عمادی می‌پرسم آیا این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا ناچار به پذیرش این راه حل شود؟ مهرداد عمادی:
بله، در حالی که این حرف حتی تا دو هفته پیش هم به صورت یک احتمال، یک سناریو بسیار غیر قابل پذیرش ارزیابی میشد، تحرکاتی که در بازار به وجود اومده و به خصوص کاهش هایی که ما در شاخص بازارهای اسپانیا و ایتالیا داشتیم، این احتمال رو دو مرتبه زنده کرده و الان در خود اتحادیه اروپا هم لااقل در سطح آلمان در بریتانیا ما میبینیم که این حداقل به صورت زمزمه در سطح مقامات داره دو مرتبه مطرح میشه که آیا بهتر نیست که به جای اینکه ما تظاهر کنیم که میتونیم به طور نامحدود سرمایه در اختیار بانک مرکزی اتحادیه قرار بدیم که به کشورهای بدهکار کمک کنه که واقعا ممکن نیست، این اجازه رو بدیم که بعضی این کشورها ولو اینطور که به طور موقت در یه مدت مثلا یک سال یا دو سال یا سه سال از اتحادیه خارج بشن، مشکلات مالی خودشون رو با یک ارز موقت خودشون مدیریت بکنن و وقتی که یک مقدار سیستم مالیشون بازسازی شد برگردن. البته این از نظر سیاسی بسیار بسیار پرهزینه است و خود یورو رو ممکنه دو مرتبه زیر سوال ببره، ولی کم این احتمال دو مرتبه مطرح شده و من فکر میکنم که دو هفته آینده ما خواهیم دید که آیا جذابیت این پیشنهاد افزایش پیدا خواهد کرد یا اینکه مدیریت فعلی به نتیجه های مثبت خواهد رسید و این به اصطلاح آلترناتیو از روی میز برداشته خواهد شد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زانگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.